تصور کن میلیون ها دلار پول بی زبون رو خرج میکنی تا یه فضای فیزیکی به اندازه 35 تا زمین فوتبال رو توی شهر تو آلمان اجاره کنی.
آره، یه دیوانگی محض به نظر میاد.
دقیقاً، کلی دکور میزنی، نورپردازی میکنی، هزاران نفر آدم رو استخدام میکنی که اونجا باشن فقط و فقط برای اینکه یه گیمر هزاران کیلومترون طرفتر تو اتاق خوابش روی دکمه کلیک کنه و یه اشتراک ماهانه دیجیتالی بخره.
راستش روی کاغذ اصلا منطقی به نظر نمیاد.
خب منطقی نیست، ولی به این بررسی عمیق خوش اومدین. امروز میخوایم دقیقاً درباره همین جنون جذاب حرف بزنیم. امروز دوشنبه 17 آگوست 2026 هست و ما شما رو مستقیماً میبریم به قلب بزرگترین طوفان سرگرمی سال.
یعنی همون گیمزکام 2026 تو شهر کلون آلمان؟
درسته. رویدادی که از 26 تا 30 آگوست برگزار میشه، ما یه گزارش تحلیلی خیلی جامع از رسانه تکین گیم در اختیار داریم که همین چند روز پیش یعنی 14 آگوست منتشر شده
و گزارش فوق‌العاده‌ای هم هست.
آره، هدفمون اینه که از تو دل این گزارش مهمترین اخباری که شما باید برای این رویداد بدونید رو بکشیم بیرون تا بدون سردرگمی برای این رویداد آماده بشید.
و میدونی چی این رویداد رو امسال متمایز میکنه؟ ببین، ما تو رویدادهای اوایل تابستون معمولا کلی تریلر سینمایی میدیدیم با وعده هایی که مثلا قرار سال 2029 فلان بازی بیاد.
آره، همون رویا فروشی های همیشگی.
دقیقاً. ولی گیمزکام 2026 اصلاً جای این رویا پردازی ها نیست. تمرکز گزارش تکین گیم روی این موضوع که امسال نمایشگر کاملاً روی بازی های قابل تجربه زوم کرده.
یعنی بازی هایی که برای همین سه ماه پایانی 2026 آماده عرضه هستن؟
آره دیگه. یعنی ناشرها دیگه نمیتونن پشت ویدیوهای از پیش رندر شده قایم بشن. باید محصول نهایی رو بیارن وسط میدون تا ملت بازی کنن.
خیلی هم عالی. خب، هیچ رویداد بزرگی بدون یه افتتاحیه طوفانی شروع نمیشه. سه شنبه آینده 25 آگوست ساعت 21:30 به وقت تهران، جف کیلی قراره با رویداد شب افتتاحیه بیاد روی صحنه
که بهش میگن همون اوپنینگ نایت لایف.
آره، میگن قراره بیش از 30 تا تریلر رونمایی جهانی یا همون ورلد پریمیر داشته باشیم. اما راستش وقتی گزارش رو میخوندم یه چیزی توجهم رو جلب کرد.
چی؟
نوشته بودن تمرکز اصلی روی نمایش قدرت گرافیکی آنریل انجین 5.5 و گیم پلی های واقعیه. ببین، من هر بار که اسم آپدیت جدید آنریل انجین رو میشنوم
کامپیوتر داغ میکنه؟
آره، ناخودآگاه صدای زوزه کشیدن و داغ کردن کارت گرافیک کامپیوترم میاد تو گوشم. این 5.5 واقعا چیه که اینقدر روش مانور میدن؟ یه کلمه تبلیغاتیه یا واقعا اتفاق جدیدی افتاده؟
نه ببین، اصلا فقط یه کلمه تبلیغاتی نیست، قضیه خیلی جدیه. تا همین چند سال پیش نورپردازی تو بازی‌ها اصطلاحاً پخته یا بیکت میشد.
یعنی چی پخته میشد؟
یعنی طراح میشد سایه‌ها رو دستی نقاشی میکرد تو محیط بازی تا روی دستگاه تو راحت‌تر و بدون لگ اجرا بشه.
آها، که فشار نیاد به سیستم.
درسته. ولی چیزی که آنریل 5.5 قراره تو گیمزکام امسال به شکل زنده نشون بده، فیزیک نوری و هندسی کاملا بیدرنگ یا ریل تایم هست.
خب این تو عمل یعنی چی برای منی که دارم بازی میکنم؟
یعنی اگه تو بازی یه نارنجک بندازی و یه دیوار خراب بشه، نور خورشید تو همون صدم ثانیه از بین اون گرد و خاک و سوراخ دیوار دقیقاً مثل دنیای واقعی محاسبه میشه.
او، پس یعنی دیگه نیازی نیست بازی سازا برای تک تک صحنه ها از قبل سایه طراحی کنن.
دقیقاً. این کار هم هزینه های وحشتناک ساخت بازی رو کم میکنه، هم یه سطح از واقع گرایی تو بازی های علمی تخیلی و جهان باز بهت میده که تا حالا ندیدی.
خیلی جذابه.
گزارش تکین گیم هم دقیقاً روی همین دستاورد مهندسی دست گذاشته. و یه نکته جالبتر افتتاحیه امسال اینه که جف کیلی داره یه پل بزرگ بین استدیوهای غربی و آسیایی میزنه.
آره، اینم خوندم. تا قبل از این رویدادهای غربی بیشتر روی بازیهای خودشون تمرکز داشتن.
درسته، ولی الان میبینیم که قولهای بازیسازی ژاپن، کره و چین دارن دوش به دوش استدیوهای آمریکایی و اروپایی تو گیمزکام رقابت میکنن. این تلفیق بی‌نظیری از خلاقیت و مهندسیه.
آره، این ترکیب شدن بازارها خیلی عجیبه، انگار دیگه مرزی وجود نداره. اما بیا از تکنولوژی‌های فضایی قدم بیایم عقب.
باشه، بریم سراغ چی؟
تو گزارش تکین گیم بخش بزرگی به یوبیسافت اختصاص داده شده بود. برنامه‌شون برای رویدادی به اسم کامیونیتی لانچ که از 26 تا 30 آگوست برقراره.
آره، یوبیسافت امسال خیلی سرمایه گذاری کرده روی این بخش.
ستاره‌های اصلیشون هم یه بازسازی سه‌بعدی و مدرن از ریم لجندز هست با کاتسین‌های صداگذاری شده و یه جشن بزرگ برای 10 سالگی بازی فور آنر.
درسته.
راستش رو بخوای من وقتی اینو خوندم یه حس دوگانه‌ای بهم دست داد. یعنی اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. از یه طرف نوستالژی ریمن برام خیلی جذابه، ولی از طرف دیگه بدبینم به این کار.
چرا بدبین؟
خب با خودم میگم آیا اینا دارن از احساسات و خاطرات کودکی ما سوء استفاده میکنن، چون میترسن یه بازی کاملا جدید بسازن. یعنی بازگرداندن ریمن تو این بازار شلوغ اواخر 2026 یه حرکت خلاقانه است یا یه استراتژی امن برای دوری از ریسک؟
ببین، راستش سوال خیلی بجاییه و اصلا نباید بابت این بدبینی خودت رو سرزنش کنی. خیلی از گیمرها همین حس رو دارن که شرکت‌ها دارن تنبلی میکنن.
آره دقیقاً، حس تنبلی به آدم دست میده.
اما بیا از دید اقتصادی و بیزینسی به قضیه نگاه کنیم. ساخت یه برند یا IP کاملا جدید تو سال 2026 چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار هزینه داره.
اوه، 200 میلیون دلار.
آره، و حداقل 6 سال هم زمان میبره. حالا فکر کن اگه اون بازی تو بازار شکست بخوره، یه استودیوی چند هزار نفره ممکنه کلن ورشکست بشه.
خب پس ریسکش وحشتناکه.
دقیقاً، تو چنین شرایطی پورت کردن و بازسازی یه شاهکار کلاسیک مثل ریمن که از قبل طرفدارای دو آتیشه خودش رو داره، یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه است برای احیای پایگاه طرفدارا.
پس در واقع دارن با یه تیر چند نشون میزنن.
آره، یوبیسافت با این کار هم گیمرهای قدیمی مثل تو رو که الان قدرت خرید بالایی دارن جذب میکنه، هم یه نسل جدید رو با این کاراکتر آشنا میکنه، اون هم با یه دهم بودجه بازی جدید.
آره میفهمم، ریسک مالی کمتر، تضمین فروش بیشتر، منطقیه.
اما چیزی که کار یوبیسافت رو تو گیمزکام امسال خاص میکنه فقط خود بازی نیست.
منظور چیه؟
مدل ارتباطشون با مخاطبه. اون کامیونیتی لانچ که گفتی فقط یه جا برای پخش کردن تریلر پشت سر هم نیست. اونا دارن پرسش و پاسخ زنده یا همون Q&A با طراحای ارشد میذارن.
آهان، درگیر کردن مخاطب.
درسته، چالش‌های زنده برای بیننده‌ها دارن و حتی اگه استریمشون رو تو توییچ تماشا کنی بهت دسترسی بتای بازی و یه سری آیتم‌های درون برنامه‌ای جایزه میدن.
متوجهم، یعنی وقتی من دارم توییچ رو می‌بینم تا اون شمشیر خاص رو تو بازی جایزه بگیرم، در واقع دارم آمار بیننده‌های یوبیسافت رو می‌برم بالا.
دقیقاً، و الگوریتم توییچ اونا رو میاره صفحه اول، یعنی دارن مخاطب رو از یه تماشاچی منفعل تبدیل میکنن به یه مهره فعال تو کمپین تبلیغاتی خودشون.
خیلی زرنگن، ولی خب نوستالژی به تنهایی نمیتونه سخت افزارهای نسل نهم یا اشتراکهای دیجیتالی رو بفروشه.
100%. برای این کار به حضور فیزیکی عظیم نیاز داری.
آره، که این ما رو میبره سراغ قولهای صنعت. تو گزارش اومده که غرفه مایکروسافت امسال به شکل دیوانواری بزرگه. اونا یه برنامه پخش زنده 48 ساعته دارن تو روزای 26 و 27 آگوست.
که فقط هم روی بازیای روز انتشار یا همون دیوان سرویس گیم پس تمرکز داره.
من وقتی اینو میخوندم با خودم گفتم این دیگه یه غرفه نمایشگاهی ساده نیست. مایکروسافت عملاً یه شبکه تلویزیونی زنده 48 ساعته وسط کلان آلمان تأسیس کرده.
تعبیر شبکه تلویزیونی که به کار بردی کاملاً دقیقه. ببین، مدل درآمدزایی مایکروسافت کاملاً با بقیه فرق کرده.
یعنی چی؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر بس کنیم، اونا دیگه دنبالی نیستن که تو بری یه دیسک 70 دلاری از مغازه بخری. اونا میخوان تو رو وارد اکوسیستم ماهانه گیم پاس کنن.
و برای اینکه منو قانع کنن این اشتراکو بخرن باید بمباران محتوایی کنن.
دقیقاً. پس میان یه نمایش فیزیکی عظیم تو آلمان راه میندازن، نه فقط برای اونایی که اونجان، بلکه برای اینکه اون انرژی و هیجان رو به صورت زنده برای میلیون‌ها نفر تو سراسر دنیا مخابره کنن.
پس نمایشگاه فیزیکی برای مایکروسافت یه استودیوی تولید محتوای غول‌پیکره برای شتاب دادن به رشد مشترکین گیم پاس.
کاملاً درسته.
خب این مدل مایکروسافت رو میفهمم، ولی همونجا تو گزارش به کپکام هم اشاره شده بود. کپکام صدها ایستگاه دموی قابل بازی آورده تا ملت بتونن بازی مانستر هانتر وایلدز رو به صورت همکاری چند نفره بازی کنن.
آره، کوآپ بازی کنن.
سب کن ببینم کپکام چرا باید این همه دستگاه و سخت افزار رو بار بزنه ببره آلمان؟ مگه نمیتونه دمو رو همینطوری تو اینترنت پخش کنه تا همه دانلود کنن؟ هدف از این حضور فیزیکی سنگین چیه؟
اینجا بحث روانشناسی فروش مطرح میشه. کپکام میتونه دمو رو آنلاین منتشر کنه، ولی وقتی تو خونه تنهایی بازی میکنی اون هیجان جمعی رو نداری.
خب تو گیمزکام چه اتفاقی میفته؟
تو گیمزکام بازیکن‌ها هدفون به گوش میذارن، کنار دوستاشون میشینن و تو یه محیط پر سر و صدا و پر از آدرنالین با هم یه هیولای غول‌پیکر رو شکار میکنن. وقتی هیولا کشته میشه
همه جیغ میکشن و خوشحالی میکنن.
آره، مغز پر از دوپامین میشه و کپکام دقیقا همون لحظه یه کیوسک پیش خرید یا پریوردر گذاشته کنار دستشون.
وای چه ترفند عجیبی.
اونا دارن این هیجان خالص فیزیکی و ترشح آدرنالین رو مستقیما به فروش تبدیل میکنن. این حسیه که تو خونه نشستن بهت نمیده.
دارن از هورمون‌های بدن ما برای بالا بردن گراف فروش استفاده میکنن. خیلی جالبه. حالا که حرف از تجربه فیزیکی شد، تکین گیم یه بخش جذابی هم درباره تکنولوژی‌های حاضر تو نمایشگاه داشت.
آره، جدا از اون 150 تا استودیوی مستقلی که تو بخش ایندی آرنا هستن و کلی خلاقیت دارن.
دقیقاً، یه اشاره‌ای به بخش تست سخت افزار و واقعیت مجازی شده بود. نوشته بودن مانیتورهای گیمینگ 500 هرتزی OLED قرار اونجا تست بشن. من نیاز دارم اینو برام توضیح بدی.
خب کجاش برات عجیبه؟
ببین، تلویزیون خونه من 60 هرتزه. مانیتور کامپیوترم نهایتاً 144 هرتزه و تصویرش مثل کره نرمه. 500 هرتز یعنی چی آخه؟ یعنی 500 فریم در ثانیه؟ اصلا چشم انسان میتونه این تفاوت رو تشخیص بده؟ یا اینم از اون بازی‌های تبلیغاتیه؟
خیلی ها همین فکری که تو میکنی رو دارن. بیا یه حساب کتاب ساده بکنیم. وقتی مانیتور تو 60 هرتزه، یعنی هر فریم حدود 16 میلی ثانیه طول میکشه تا روی صفحه نقش ببنده.
اوکی.
توی مانیتور 500 هرتزی این زمان به 2 میلی ثانیه کاهش پیدا میکنه.
خب مگه 14 میلی ثانیه چقدره که بخواد مهم باشه؟
برای من و تو که داریم داستان یه بازی رو دنبال میکنیم هیچی. ولی برای بازیکنهای حرفه‌ای، مسابقات الکترونیک یا همون ای اسپورتس، این زمان یعنی مرگ و زندگی.
جدی؟
آره. تو اون ساعت از رقابت، کسی که تصویر رو 2 میلی ثانیه بعد از حرکت موس میبینه، زودتر شلیک میکنه تا کسی که 16 میلی ثانیه تأخیر داره. به علاوه، وقتی پنل OLED باشه،
پیکسلا خیلی سریعتر واکنش میدن، درسته؟
دقیقاً. به صورت لحظه‌ای خاموش و روشن میشن و هیچ تاری حرکتی یا گوستینگ روی صفحه نمیمونه. این برای مسابقات یه انقلاب محسوب میشه و گیمزکام بهترین جا برای نمایششه.
پس عملاً داریم درباره شکستن محدودیت‌های واکنش فیزیکی انسان حرف می‌زنیم. ببین، ما تا الان درباره موتورهای گرافیکی خفن، استراتژی‌های روانی کپکام، شبکه مایکروسافت و مانیتورهای 500 هرتزی حرف زدیم.
و وقتی همه اینا رو می‌ذاریم کنار هم، مقیاس رویداد امسال واقعاً مغز و سوت می‌کشه.
دقیقاً. گزارش یه سری آمار داده بود که اصلاً باور کردنی نیست. گفته بودن بیش از 1400 ناشر امسال حضور دارن که نسبت به سال قبل 200 تا بیشتره.
و فضای نمایشگاه هم شده 250,000 متر مربع.
آره، 250,000 متر مربع. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو مایه های 35 تا زمین فوتبال چسبیده به هم. انتظار دارم بیش از 360,000 نفر بازدید کننده فیزیکی بیان کلون.
و هدف گذاریشون برای شب افتتاحیه جفکیلی رسیدن به 40 میلیون بیننده همزمان تو کل دنیاست.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. شما که داری الان به این برنامه گوش میدی، ممکنه تو خونت رو مبل لم داده باشی. چرا باید برای شما مهم باشه که متراژ نمایشگاه تو کلون آلمان چقدره؟
شاید به نظر بیاد اون 250,000 متر مربع هیچ ربطی به شمایی که تو خونه نشستی نداره.
خب واقعا چه ربطی داره؟
واقعیت اینه که اون مقیاس فیزیکی همون زیرساختیه که تجربه دیجیتالی ما رو میسازه. تو نمیتونی یه استریم با کیفیت 4K برای 40 میلیون نفر پخش کنی مگه اینکه یه لشکر از سرورها و تیمهای تولید رو توی فضای بزرگ مستقر کرده باشی.
پس اون فضای عظیم تو آلمان در خدمت مایی هست که داریم تو خونه نگاه میکنیم.
دقیقاً، حضور اون 360 هزار نفرم الکی نیست. اونا با سر و صداشون خوراک الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی رو تأمین میکنن تا ترندها شکل بگیره و اخبارش به دست شما برسه.
جالب شد. تو گزارش تکینگ گیم هم یه سری توصیه‌ها برای بینندگان جهانی مثل ما داده شده بود.
آره، مثلا تاکید کردن که حتما شب افتتاحیه رو تو کانال‌های رسمی با کیفیت 4K ببینید تا اون جزئیات ریز آنریل انجین رو از دست ندید.
یا اینکه اکانتاتون رو به تویچ متصل کنید که همون جوایز یوبیسافت رو بگیرید و برای اون پخش زنده مایکروسافت حتما آلارم گوشیاتون رو تنظیم کنید، چون ریتم اخبار قرار دیوانه کننده باشه.
آره واقعا نباید از اخبار عقب موند.
پس در واقع اونایی که رفتن آلمان دارن هیزوم میریزن تو آتیشی که گرمای اخبارش قراره به ما برسه. خب اگه بخوایم گپ امروزمون رو جمع‌بندی کنیم،
ما با یک گیمز کام متفاوت طرفیم.
آره، از پیشرفت‌های خارق‌العاده آنریل انجین 5.5 و بازگشت ریمن بگیر تا خیز بلند ایکس باکس برای سلطه بر بازار از طریق گیم پاس و حضور قدرتمند کپکام که آدرنالین مردم رو به پیش خرید تبدیل می‌کنه.
تکین گیم تو جمع‌بندیش حرف قشنگی زده بود. گفته بود گیمزکام 2026 ویترینی از بازی‌هایی که نیمه دوم این دهه رو برای ما تعریف می‌کنه.
بدون شک این رویداد مسیر حرکت کل صنعت سرگرمی رو نشون میده.
خیلی هم عالی. فقط قبل از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو تو ذهنتون بکارم تا بهش فکر کنید.
چی هست این ایده؟ ببین، ما امروز از استریم‌های 4K حرف زدیم، از جایزه‌های تویچ در لحظه گفتیم و از اینکه بازی‌های بزرگ روز اول روی سرویس‌های ابری مثل گیم پاس میان.
خب
حالا تصور کنید شما دارید افتتاحیه جفکیلی رو تو خونه می‌بینید. یه تریلر دیوانه کننده پخش میشه، مو به تنتون سیخ میشه. تریلر تموم میشه ولی جای اینکه رو صفحه بنویسه سال آینده منتظر باشید، مینویسه همین الان دکمه رو فشار بده تا دمای بازی رو از طریق پردازش ابری روی تلویزیونت بازی کنی.
اوه، یعنی فاصله بین تماشا و بازی کردن صفر بشه؟
دقیقاً. آیا داریم به روزی نزدیک میشیم که این نمایشگاه فیزیکی عظیم عملاً بشن یه سکوی پرتاب برای همین کار؟ آیا به زودی صفهای طولانی تو آلمان جای خودشون رو به یه کلیک ساده تو اتاق پذیرایی خونه‌های ما میدن؟
راستش با این سرعت پیشرفت اصلا بعید نیست.
این چیزیه که بد نیست بهش فکر کنید. حتما آلارم تقویم هاتون رو برای سه‌شنبه 25 آگست تنظیم کنید، چون طوفان اخبار تو راهه. از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.